چهار بعد از ظهر در ایران است و این مجله بعد از ظهر رادیو فرداست. چهاردهم مرداد 1399 خورشیدی رو پیش رو داریم در یک بعد از ظهری که مردادیه، اما گفته میشه که هوا کمی خنک‌تر شده، نوید هم داده میشه که در فردا روز هم این خنکی هوا حداقل در پایتخت ادامه داشته باشه. در کنار شما هستیم، از اینکه این ساعت این بعد از ظهر رو در کنار ما سپری میکنید سپاسگزارم. در همین بعد از ظهر هم باز هم نگاهی میکنیم به کلیشه همیشگی هم نشینمون کرونا، که همچنان سایه‌اش رو کوتاه نکرده از سر تک تک شهروندان، و در کنار اون مطالب متنوع دیگری رو هم داریم که اجازه بدید در این ابتدا خبرها رو بشنویم و بعد برمیگردیم در کنار شما با شما ادامه میدیم مجله بعد از ظهر رو. خبرها رو بشنویم از رویا کریمی مجد.
من هم سلام میکنم به همه شنوندگان رادیو فردا. سخنگوی وزارت بهداشت روز سه‌شنبه با اعلام شناسایی بیش از 2700 بیمار جدید کووید 19 در شبانه روز گذشته گفت مجموع بیماران مبتلا به این بیماری در کشور به بیش از 314,000 نفر رسیده است. سیما لاری درباره تازه‌ترین آمار جان باختگان گفت:
متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 212 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جان باختگان تا به امروز به 17617 نفر رسیدند.
این آمار روزانه در حالی از سوی وزارت بهداشت اعلام می شود که از سوی نهادهای مستقل مورد تایید نیست، و پیش از این برخی مقام های جمهوری اسلامی گفته بودند که تعداد مبتلایان و جان باختگان چند برابر آمار رسمی است. سخنگوی وزارت بهداشت همچنین با بیان اینکه 170 شهرستان کشور در وضعیت قرمز قرار دارد در طبقه بندی استانی بیماری کووید 19 گفت استانهای مازندران، تهران، گلستان، خراسان شمالی، اردبیل، اصفهان، البرز، خراسان رضوی، کرمان، سمنان، آذربایجان شرقی، مرکزی، یزد و گیلان در وضعیت قرمز قرار دارند. در همین حال معاون کل وزارت بهداشت اعلام کرد این وزارتخانه به طور مشروط با اخذ جریمه از افرادی که ماسک نمیزنند موافق است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، ایرج حریرچی تاکید کرده افرادی که برای تهیه ماسک محدودیت مالی دارند باید از قاعده اخذ جریمه مستثنا شوند. به گفته این مقام وزارت بهداشت، استفاده از ماسک نسبت به گذشته تا حد زیادی افزایش یافته و حتی چند برابر شده، اما همچنان این میزان کافی نیست. سخنان آقای حریرچی در حالی بیان می‌شود که بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا، تامین ماسک و نظارت بر توزیع آن بر عهده وزارت صنعت بوده، ولی حتی وزارت بهداشت از کمبود تولید آن خبر داده است. از سوی دیگر در بسیاری موارد ماسک‌های تولید شده به جای توزیع در داروخانه‌ها سر از بازار سیاه درآورده است. سفیر استرالیا در ایران در پی دیدار با کایلی مور گیلبرت در زندان از سلامت این شهروند استرالیایی بریتانیایی خبر داد. به گزارش آسوشیتد پرس، لیندال ساکس، سفیر استرالیا، روز یک شنبه با کایلی مور گیلبرت که در زندان قرچک به سر می‌برد دیدار کرده است. بر اساس اطلاعیه‌ای که سفارت استرالیا در تهران منتشر کرده، حال این زندانی خوب توصیف شده و آمده است که او به غذا، مراکز درمانی و کتاب دسترسی دارد. دولت استرالیا پیش از این با ابراز نگرانی از انتقال خانم گیلبرت به زندان قرچک درباره وضعیت جسمانی این زندانی هشدار داده بود. کایلی مور گیلبرت حدود 2 سال پیش به اتهام جاسوسی در ایران بازداشت شد. او پژوهشگر و استاد پژوهش‌های اسلامی در دانشگاه ملبورن استرالیا است و در راه بازگشت به این کشور بود که در فرودگاه امام دستگیر و به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم شد. عفو بین‌الملل روز دوشنبه هشدار داد که ارسلان خودکام از کردهای ایرانی در استان آذربایجان غربی در معرض خطر اعدام قرار دارد. این سازمان در بیانیه‌ای دادگاه آقای خودکام را غیرمنصفانه خوانده و نوشته که او پس از محاکمه 30 دقیقه‌ای به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شده است. عفو بین‌الملل در بیانیه خود به اظهارات ارسلان خودکام اشاره می‌کند که می‌گوید تحت شکنجه وادار به اعتراف علیه خود شده و همین امر مبنای حکم دادگاه قرار گرفته است. به گفته این نهاد مدافع حقوق بشر، آقای خودکام اجازه نیافته است که دست به انتخاب وکیل بزند. محمد،
سپاس از شما که خبرها رو خوندید. خانم کریمی مجد، میزبان شما در این بعد از ظهر محمد زرقامی هستم و از شما دعوت میکنم که همراه ما باشید و شنونده این مجله بعد از ظهر. آخرین های کرونا رو با شما پی خواهیم گرفت. در شرایطی که همچنان هشدارها در سطح بالا قرار دارد. وضعیت برگزاری عزاداری های امام سوم شیعیان به کجا کشیده است؟ و باز هم نگاهی خواهیم کرد به ادامه اعتصاب کارگران پالایشگاه ها و شرکت های پتروشیمی و دامنه آن. همچنین برای شما خواهیم گفت از حمله اسرائیل به اهدافی در سوریه و خواهیم پرسید این حمله با چه هدفی صورت گرفته است و سرانجام هم از اپرایی خواهیم گفت بر شعر بلند پریا اثر احمد شاملو با آهنگی از شیدا قرچداغی، آهنگسازی که برای همه ما نامش خاطرآور یا یادآور آهنگ فیلم رگبار است. خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. در کنار شما هستیم تا یک نگاهی بکنیم باز هم به کرونا. آخرین آمار، البته تاکید بکنم که آمار رسمی، که بسیار همین آمار در ماه‌های گذشته بحث برانگیز بوده، درباره صحت و سقمش صحبت‌ها و حرف‌ها زده شده و البته خب آماری که وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران ارائه میده و به عنوان یک رسانه ما هم اون چیزی رو که اونها ارائه میدن اعلام می‌کنیم به شنوندگانمون. اونطوری که گفته شده باز هم ما شاهد جان باختن تعدادی دیگر از شهروندان ایرانی بودیم، عدد همچنان 200 و از مرز 200 یه مقدار فراتر هست و از طرفی هم گفته میشه که 170 شهر ایران در وضعیت قرمز قرار دارند که این سطح هشدارها رو بالا برده. اما کیانوش فرید با ماست تا کیانوش برای ما بیشتر بگه که چه اتفاقاتی داره رخ میده و آخرین خبرها و تصمیم گیری ها از چه حکایت میکنه. کیانوش
سلام به تو محمد و همه شنوندگان و همراهان همیشگی رادیو فردا. خب همونطور که تو گفتی دقیقاً آمار مبتلایان به کرونا همچنان داره صعودی بالا میره. بیش از یک ماهه که آمار جانباختگان در یک روز سه رقمیه و ما شاهد هیچ در واقع کاهش و تغییری هم نیستیم. امروز در واقع ساعتی پیش مسعود مردانی عضو هیئت علمی ستاد مقابله با کرونا صحبت کرده و میگه اکنون سرعت انتقال ویروس کرونا 3 تا 9 برابر شده و این ویروس واقعا قادره که از طریق بیماران مبتلا و یا ناقل به افراد سالم انتقال پیدا کنه. وضعیت تهران همچنان وخیم، از هفته پیش آژیر قرمز براش به صدا در اومده، همچنان وضعیتش قرمزه و تمام استان‌ها به نوعی وضعیت بهتری ندارن. به نوعی کل ایران به ویروس کرونا آلوده است. همین ساعتی پیش گفت در مورد البرز گزارش اومده که میگه فقط در 24 ساعت گذشته 13 نفر جان خودشون رو از دست دادن، 570 نفر به بیمارستان و مراکز درمانی مراجعه کردن. از این آمار ارقام که بگذریم محمد، نکته قابل توجه در خبرگزاری ها امروز مسئله ماسکه. صبح امروز آقای ایرج حریرچی رفتن و مترو تهران بازدید کردن. حتما تو و بخشی از شنوندگان ما هم شاید عکسشو در شبکه‌های اجتماعی یا خبرگزاری‌ها دیده باشن. ایشون در واقع تایید میکنه اونجا که 70-80% مردم از ماسک دارن استفاده میکنن. هرچند باید اضافه کنم که اون چیزی که در عکس‌ها به چشم میومد فاصله بین آدم هاست. چنان تراکمی در عکس هاست که خب جای تعجب داره که چرا رعایت نمی کنن. این فاصله اجتماعی که مقامات بهداشتی هر بار عنوان می کنن که به نوعی قطع زدن ماسک مهمه و تأثیر گذاره و به دنبال
البته تراکم جمعیت چیز عجیبی در مثلا حتی جایی مثل پایتخت ایران تهران نیستش و این مدت هم کیانوش مشاهده این بودیم که انواع و اقسام پویش ها رو راه انداختن، از پویش پوشیدن ماسک، از اینکه حالا الان گفته میشه آقای زالی، دیدم علیرضا زالی که فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران هست، از نذر ماسک میگه در دورانی که به هر حال نزدیک میشیم به عزاداری امام سوم شیعیان.
دقیقاً. و ایرج حریصچی هم امروز در این مورد صحبت می‌کنه، درباره این مسئله بود که آیا ماسک باید اجباری بشه و مردم جریمه بشن اگر نزنن. امروز این رو آقای حریصچی در واقع تایید کرد و گفت ماسک اجباری است و کسانی که از ماسک استفاده نکنن جریمه مالی خواهند شد. البته اعلام کرد که این مشروط هست و این وزارتخانه باید متوجه باشه که افرادی که برای تایید ماسک محدودیت مالی دارن باید از این جریمه مستثنا بشن و به اونها ماسک مجانی داده بشه، که حالا البته اینها هم معلوم نیست چطوری قرار اجرا بشه. کمبود ماسک در این مدت کم و بیش تو تمام خبرها بوده داشتیم. نبودن مدیریت برای قیمت ماسک بسیار متغیر بوده. آقای حریصچی امروز خودش تایید میکنه به طور رسمی که ما مشکل توزیع و کمبود ماسک رو داشتیم و البته میگه مسئول این امر وزارت سمت این مقام وزارت بهداشت با در واقع تایید میکنه همه خبرها رو. و جالبه که
وزارتخونه که هنوز وزیر هم نداره، سرپرست داره دیگه.
دقیقاً. و نایب رئیس انجمن داروسازان استان تهران امروز هم او هم صحبت میکنه، اشاره میکنه به عدم توزیع ماسک در داروخانه ها از توی این وزارتخونه و میگه هیچ کس به ما پاسخگو نیست. قرار میده قیمت ماسک طلایی در کارخونه 1000 تا باشه، برای پخش کننده 1150 تا باشه، برای مصرف کننده 1300، اما خبری نیست. ما در داروخانه ها چیزی از این وزارتخونه نگرفتیم و عملا ما میبینیم ماسک با قیمت های بالاتر و متفاوتتر داره به فروش میرسه. و جالبه که کنار این باز میاد خبری منتشر میشه که امروز رئیس مرکز عملیات پلیس امنیت عمومی تهران داره میگه ما کشف کردیم 20,000 عدد ماسک رو در شمال پایتخت، که اون هم به صورت غیر بهداشتی در واقع از یک مخفیگاه اینها رو در آوردن، در محیطی غیر ایزوله نگهداری میشده، کشف شده همه اینها غیر بهداشتی. و خب حالا با توجه به این شیوع موج دوم ویروس کرونا، افزایش این شدت همه‌گیری، فکر کن اگر این ماسک‌های غیر بهداشتی هم پخش بشه چه خواهد شد.
سپاس از تو کیانوش که با ما همراه بودی. به هر حال خود مسئله تعلل در معرفی وزیر سمت هم که سمت و سوی بازار رو میتونه مشخص کنه، امروز محور بسیاری از حرف و حدیث ها بود و پاسخهایی که مقام های دولتی دادن. و از طرفی به هر حال در این شرایط ما شاهد این هستیم که کنکور قرار برگزار بشه، در این شرایط ما شاهد این هستیم که از عزاداری ها و برگزاری عزاداری ها صحبت میشه. یک صحبتی رو اجازه بدید اگر فرصت هست همکارانم از مسعود مردانی عضو کمیته علمی ستاد ملی مبارزه با کرونا بشنویم که در این شرایط میگه برگزاری اینها چه ریسکی یا خطری میتونه داشته باشه.
آیا واقعا آسیبی وارد میشه یا نمیشه؟ شکی نداریم که در زمان اوج اپیدمی و در واقع شغیان بیماری در کشور ما امکان در واقع ابتلای عزیزان وجود داره، اگرچه ممکنه که با یه تمهیداتی ما بتونیم میزان این شانس ابتلا رو کم بکنیم.
بله، شنیدید قضاوت با شما، حرفهای امروز مسعود مردانی عضو کمیته علمی ستاد ملی مبارزه با کرونا. یک فاصله ای میگیریم و برمیگردیم.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
برگردیم به ماجرای کارگران. حتما شما هم خبرها رو دنبال کردید و میدونید که ادامه اعتصاب کارگران رو شاهدش هستیم، به ویژه کارگران پالایشگاه ها و همچنین شرکت های پتروشیمی که تأثیر خاص خودش رو گذاشته بر شرایط ایران. روزبه بلحری با ماست تا بیشتر برای ما بگه از آخرین اخباری که رخ داده در این حوزه. روزبه
سلام محمد و همچنین شنوندگان گرامی. خب بر اساس فیلم ها و گزارش های انتشار یافته در شبکه های اجتماعی، کارگران پتروشیمی رازی ماهشهر، کارگران فاز 4 راه عسلویه و پالایشگاه اصفهان امروز سه‌شنبه در اعتصاب بودند. البته این رو بگم که در روزهای گذشته فیلم ها که در شبکه های اجتماعی انتشار یافت حاکی از این بود که کارگران پالایشگاه آبادان، فجیره در اهواز، نفت سنگین در قشم، کنگان در استان بوشهر و پارسیان در استان فارس همراه با چند شرکت در عسلویه و همینطور شرکت پتروشیمی لامر در استان فارس در اعتصاب بودند. اعتصاب از روز شنبه شروع شده و خب واصاب خیلی گسترده هم داشته. زمین هم این در کنار این اعتصاب ها اشاره بکنم که کارگران نیروگاه بیدخون در عسلویه هم از روز دوشنبه در اعتصابن. خب در کنار اون قضیه هم کارگران نیشکر هفت‌تپه هستن که از 51 روز اعتصابشون میگذره.
روز یه مقدارم بپردازیم به جزئیات، خواسته هایی که این کارگران دارن و به طور کل اصلا چه اندازه اینها خواسته هاشون صنفیه و حالا دلایل دیگه ای رو دنبال میکنن.
خب کارگران خواسته هاشون خواسته هایی که مطرح میکنن صنفی هست. حالا بگذاریم که معمولا این خواسته های صنفی در طول این سال ها با برخورد های شدید امنیتی قضایی روبرو شده، اما خواسته هایی که کارگران اعتصابی دارن تامین امنیت شغلی هست، لغو قراردادهای سفید امضا است، برچیده شدن شرکت های پیمانکاری هست، پرداخت دستمزد موقت و همچنین افزایش سطح دستمزد است. این رو اشاره بکنم که 3/4 کارگرانی که در مناطق نفتی کار میکنند پیمانی هستند و در حقیقت نطفه این شرکت ها از زمان نخستین دوره وزارت بیژن زنگنه در نیمه دهه 70 خورشیدی به وجود اومد و از اون موقع اینها گسترش بیشتری پیدا کردند و بر اساس گزارش حتی خود برخی از خبرگزاری ها این شرکت ها توجهی به قوانین کار و قوانینی که باید انجام بشه ندارن. مثلا دارم میگم همین شرکت تهران جنوب که چندی پیش از کارگرانش بر اثر گرمای شدید جان خودش را از دست داد که کارگر پیمانی هم بود، فرماندار اون منطقه اعلام کرد که شرکت پیمانکاری 12 ساعت از کارگرانش در اون گرمای بسیار شدید کار میکشیده.
روزه چون فرصتمون خیلی زیاد نیست، یک خبری هم منتشر شد که کارکنان قراردادی نفت نامه ای رو نوشتن به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و توی نامه خودشون خواستن که مشکلاتشون برطرف بشه. اصلا مشکلات اینها از چه لونی هست و چه مطلبی رو عنوان کردن؟
خب یکی از اونها تبعیض میان پرسنل رسمی و غیر رسمی قراردادیه. در مورد دریافت مزایای شغلی هم مثل بدی آب و هوا، فوق‌العاده شغل، سختی کار، پاداش و مزایا، یا مثلا پرسنل غیر رسمی یعنی همین قراردادی نمیتونه از خدمات بهداشت و درمان سنت استفاده کنن و یا حقوق و طبقه بندی مشاغل برای نیروهای غیر رسمی قرارداد موقت وزارت نفت یکسان‌سازی نیست، عدم امنیت شغلی هم ندارند و خب و یک سری خواسته های صنفی را در همین ارتباط مطرح کردن.
سپاس از تو روزبه بلحری، همکارم بود که حتما برنامه کارنامش رو گوش دادید که در برنامه کارنامه به مسائل مبتلا به کارگران میپردازه. اما این موضوع رو همین گونه رها نمی کنیم، میخواییم بریم به ترکیه و همراه بشیم با پیمان شجراتی، فعال پیشین کارگری، تا بیشتر به این موضوع بپردازیم. آقای شجراتی بهتون سلام میکنم. مایلم اول این سوال رو بپرسم، آیا ویژگی خاصی رو شما سراغ دارین در این دور از اعتصابات و اعتراضاتی که گفته میشه داره برگزار میشه و به هر حال ما شاهد این هستیم که پالایشگاه ها و شرکت های پتروشیمی هم به نوعی وضعیتشون بحران زده شده؟
منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان خوب این برنامه. خب از جنبه مبارزات کارگری برای دستیابی به خواسته ها و مطالبات صنفی و همینطور جنبه سیاسی اون اعتراضات کارگران حوزه نفت و پتروشیمی خب اهمیت بسیار زیادی داره و از نقش تعیین کننده به لحاظ موقعیت استراتژیکی که این سند داره برخورداره. ما بعد از سالهای طولانی این روزها داریم اعتراضات در حوزه نفت و گاز رو میبینیم که به شکل بی سابقه‌ای در حال گسترش هست و ابعاد سراسری داره به خودش میگیره و هر روز در واقع بخشای بیشتری در حال پیوستن به این اعتصابات و اعتراضات هستند. برای مثال همین امروز ما خبر پیوستن کارگران پالایشگاه اصفهان، نیروگاه برق پارس جنوبی در بیتخون عسلوی، شرکت آسفالت توس دشت آزادگان که خب وابسته به بخشی از صنعت پتروشیمی در خوزستان هست رو داشتیم و در واقع فضای اعتراضی که امروز در حال شکل گرفتن هست داره به حد انفجار میرسه و میشه این انتظار رو داشت که طی روزهای آینده بخش‌های دیگه از صنعت نفت و همینطور صنایع دیگه هم به اعتصابات ملحق بشن. من اگر
آقای شجراتی یک سوالی رو میتونم از شما دقیقاً بپرسم، این که شما فکر میکنید که اینها همه یک خاستگاه داره، یعنی ما باید برای تمام این اعتصابات و اعتراضاتی که الان گزارش میشه خاستگاه صنفی قائل باشیم؟
به نظر من همینجوره. خب ببینید، نارضایتی تو کارگرای صنعت نفت موضوع تازه‌ای نیست، مربوط به امروز و دیروز نیست. سال هاست که با ورود پیمانکاران مختلف تو این حوزه در قالب فعالیت‌های پروژه‌ای به صورت قراردادهای موقت یا حتی بدون قرارداد، خب بهره‌کشی از کارگر رو به طور مرتب این شکل از نوع کار افزایش داده و باعث شده تا نارضایتی‌ها هر روز و هر روز بیشتر و بیشتر بشه و امروز به شکل در واقع یک یک بغض فروخفته سر باز بکنه و روند افزایشی رو و فراگیر رو به خودش بگیره. ما اینو میتونیم تو خواسته ها و مطالبات کارگرانی که امروز در اعتراض و اعتصاب به سر میبرن متوجه بشیم. این موضوع روشنه. مطالبات مثل برچیده شدن شرکت های پیمانکاری، لغو قوانین بردهداری کار، تبدیل وضعیت قراردادها، اعتراض به سطح نازل و پایین دستمزدها و اختلاف فاحشی که بین دستمزد کارگران پیمانکاری و قراردادی با کارکنان رسمی وجود داره، مطالبه مزایای مزدی، امکان استفاده از در واقع موضوع سختی کار برای بازنشسته شدن و موارد دیگه‌ای که اینها نشون میده که این اعتراضات در واقع فعلا در این مرحله که در حال انجام هست خواستگاه صنفی داره.
آقای شجراتی، یک نکته ای رو میخوام از تجربه شخصی خودتون مدد بگیرید و به من بگید. اینکه فکر میکنید که این اعتصاب ها، اعتراض ها تا چه اندازه میتونه از طرف مقام های مسئول و حتی رؤسای این کارخانه ها جدی گرفته بشه و آیا میتونه تأثیر گذار باشه، یا اینکه مانند گذشته رها میشه و بدون پاسخ باقی میمونه؟ در بعضی از موارد به هر حال ما شاهد این بودیم که دوچار خشونت دولتی شده این اعتصاب ها و اعتراض ها.
بله، الان هم میشه این انتظار و توقع رو داشت. به هر حال سیاست واضح و همیشگی و اوریان جمهوری اسلامی که همیشه اون رو به کار بسته سیاست سرکوب بوده. الان هم شاید این احتمال رو بشه داد که در واقع اگر این دامنه این اعتراضات گستردگی بیشتری پیدا بکنه، در واقع باز ما ممکنه شاهد سرکوب کارگران معترض باشیم. اما همه‌گیری اعتصاب توی هفت‌تپه، توی هپکو، قزوین، شهرداری‌ها، شرکت‌های نفتی، اتوبوسرانی و بسیاری از مراکز کاری دیگه که امروز ما داریم میبینیم میتونه نوید بخش در واقع شروع اعتصابات عمومی و سراسری باشه. به حال کارگران سالهاست در مقابل تبعیض، بی‌حقوقی، دستمزد پایین، افسار گسیختگی، تورم، گرانی در حال اعتراض هستن، سرکوب شدن، بازداشت شدن، اخراج شدن، اما خب همچنان دست از اعتراض بر نمیدارن. با تجربی که کارگران واحدهای مختلف در طول این سالا به دست آوردن، در واقع امروز کارگر به یک توازن قوا دست پیدا کرده و این تجربه و آگاهی رو داره که برای خلاصی از شرایط موجود راهی جز همبستگی و پیوستن به اعتصابات سراسری و عمومی رو نداره.
سپاسگزارم پیمان شجراتی در ترکیه، فعال پیشین کارگری که با ما همراه بودید. اجازه بدید که از این موضوع کمی فاصله بگیریم و بریم به سراغ موضوع دیگری، اون هم اینکه ارتش اسرائیل میگه در واکنش به تلاش برای انجام حملاتی در مرز خودش با سوریه در شب یک شنبه به اهدافی در جنوب سوریه حمله کرده. خاطرمون باشه پیش از این همین اتفاق افتاده بود، در 30 تیر ماه مواضع ایران در سوریه زده شد، اما این بار در خود خاک سوریه مواضع سوریه هدف حمله قرار میگیره. از علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، پرسیدم که این چه پیامی رو میتونه داشته باشه برای سوریه و از طرفی برای جمهوری اسلامی ایران. بشنوید.
هم اخطار هست به دولت سوریه و هم حملاتی هست به نیروهای طرفدار ایران در سوریه، ولی همونطور که شما گفتید در اعلامیه‌ای که بلافاصله ارتش اسرائیل صادر کرد، اعلام کرد که ما دولت سوریه رو مسئول تمام حوادثی میدونیم که از خاک سوریه علیه اسرائیل انجام میگیره. و چون 24 ساعت قبل از این حملات هم طور که شما گفتید 4 نفر سعی کرده بودن در مرز اسرائیل و سوریه در بلندی های جولان بمب کار بگذارن که موفق نشدن و ظاهرا هر 4 تاشون هم کشته شدن، علارغم این اسرائیل حمله کرد، 2 تا هم حمله انجام داده، یکی در منطقه الاحمر در حومه القنیطره، یکی هم به ابوالکمال، اونجایی که در مرز سوریه و عراق پایگاه ایرانی ها هست و بیشتر نیروهای عراقی شیعی مورد حمایت ایران اونجا ساکن هستن. به هر 2 تا حمله کرده و ظاهرا این اعلامیه هم که صادر شده در حقیقت همونطوری که گفتم هم متوجه دولت اسد هست و هم نیروهای ایرانی.
چرا در این ماه‌ها ما شاهد این حملات هستیم؟ یعنی از تیر ماه به این ور، خب تعداد این حملات هم وقتی نگاه می‌کنیم به نسبت شاید زیادتر از گذشته باشه، و آیا دلیل خاصی وجود داره؟ آیا اسرائیل چیزی رو می‌بینه یا به دنبال یک راه دیگه‌ایه؟
اسرائیل اولا یک استراتژی دراز مدت داره که نگذاره نیروهای ایرانی در سوریه پا بگیرن. یکی، حرف شما هم درست است که این در چند هفته اخیر این تنش‌ها بالا گرفته، علل زیادی داره. یکی از علتش این است که حزب‌الله هم از لبنان، از مرز لبنان به اسرائیل تا حدودی وارد عمل شده بود که اونجا هم مرز خطرناکی هست برای اسرائیل، و در این حال نیروهای حزب الله در خود اسرائیل هم فعالیت کردن. یکی از فرماندهان مهم حزب الله دو هفته قبل در همون حمله معروفی که در 25 ژوئیه انجام گرفت، یکی از فرماندهان بزرگ حزب الله در اونجا کشته شد. باعث شد حسن نصرالله دبیر حزب الله سخنرانی بسیار مفصل پراحساساتی بکنه و اعلام کرد ما این انتقام رو میگیریم. برای این فرمانده هم در شهر خودش یک تظاهرات یا یک تشییع جنازه بسیار بزرگی برگزار کردن و این باعث شده بود که حزب الله خودش رو در یک فشار روانی ببینه که حتما دست به عملیاتی علیه اسرائیل بزنه، و این خودش حلقی از تنکنش ها و عکس العمل ها رو با خودش باعث شده که به دیروز رسیدیم. در حقیقت
آقای سعد، خیلی کوتاه اگر پاسخ بدید، آیا فکر میکنید که اسرائیل به دنبال این هست که با سوریه وارد درگیری بشه، یا اینها تنها در حد یک هشداره و به نوعی پیام فرستادن برای جمهوری اسلامی ایران که در سوریه حضور داره؟
در حقیقت پیامی است به دولت اسرائیل، به دولت سوریه معذرت میخوام، چون الان در درون سوریه بحث هست، یعنی یک اختلاف نظری هست تو حدودی بین ایران و روسیه و اینکه آقای اسد داره در سوریه چه کار میکنه. روسیه معتقده که اسد بایستی یک مقدار راه حل های سیاسی انتخاب بکنه، در حالی که ایران 100% رفته پشت اسد واساده و یه مقدار در این زمینه اختلاف داره با سوریه. بنابراین این حملات اسرائیل میتواند پیامی باشه به اسد که در اختلافات درونی که شما در طرف سوریه، در درون سوریه دارید، نباید به طرف ایران برید.
علی سعدزاده بود. اما بریم سراغ یک اپرا، اپرایی بر شعر بلند پریا که شعری بسیار مشهور هست برای ما از احمد شاملو، و اون هم به آهنگسازی شیدا قرچداغی، آهنگسازی که آهنگ فیلم رگبار رو در گذشته ساخته بود. از شهرام میریام بشنویم.
پریا، شعر معروف احمد شاملو، 67 سال پیش در تهران منتشر شد و به زودی مورد توجه دوستداران شعر قرار گرفت. شاملو شعر موزون پریا را با الهام و برگرفته از ادبیات عامه مردم و یا فولکلور که در برگیرنده مجموعه ای از آداب و رسوم، قصص و ضرب المثل است، سرود. در شعر پریا هم شاملو نگاه به مسائل اجتماعی دارد و آنطور که خود گفته حتی در عاشقانه ترین سروده هایش اینگونه مسائل هم جاری است.
امشب تو شهر چراغونه، خونه ی دیبا داغونه، مردم ده مهمون مان با دام و دوم به شهر میان، داریه و دنبک میزنن، میرقصن و میرقصونن، گنچه ی خندون میریزن، نقل بیابون میریزن، های میکشن، هوی میکشن، شهر جای ما شد.
همین شعر پریا که با صدای شاعرش احمد شاملو شنیدید، 31 سال پیش مورد توجه شیدا قرچداغی، آهنگساز ایرانی، قرار گرفت و بر پایه حال و هوای نهفته در آن اپرایی به زبان انگلیسی نوشت و در شهر برونتوی کانادا به صحنه برد. خانم قرچداغی، دانش آموخته رشته موسیقی در اتریش، در حال حاضر 79 سال دارد و پیش از انقلاب ضمن تدریس در آهنگسازی چند فیلم سینمایی نیز دست داشت. پس از انقلاب به گفته شیدا قرچداغی، زمانی که اعلام شد موسیقی حرام است، به ناچار ایران را ترک گفت و ابتدا در آلمان و سپس ساکن شهر مونترال کانادا شد. یکی از کارهای مهم حرفه‌ای این آهنگساز ساخت موسیقی باله پریا با الهام از این سروده بلند احمد شاملو بود. به دنبال اجرای باله پریا در شهر تورنتوی کانادا، شیدا قرچداغی تصمیم گرفت نسخه شنیداری این اثر را در ایران هم منتشر کند. ولی جمهوری اسلامی به دلیل صدای تکهان یک زن در این آلبوم موسیقی از دادن مجوز خودداری کرد. حال پس از گذشت 31 سال از این ماجرا، چند روزی است آلبوم اپرای پریا با یاری بنیاد پژوهش‌های زنان ایران در آمریکا در هلند انتشار یافت. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب به پایان مجله بعد از ظهر نزدیک میشیم. یک بار دیگه تاکید میکنیم و توصیه میکنیم که حتما پروتکل‌های بهداشتی رو در این روزهای کرونا زده جدی بگیرید و از طرفی ما رو از نظر خودتون دریغ نکنید نظرتون رو، و منتظر پیام هاتون هستیم.